بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 264 صفحه 548، تاریخ 5 مهر ماه سال 1370، سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الخامس، إن المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق أن الاستصحاب يتقدم بأمرين، أحدهما وجود الشيء في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم، لابد من إهراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم عن الظن المعتبر. بحث در نکات ششگانه ای بود که در مطلب اول در باب استصحاب بررسی می شد. 4 نکته رو بیان کردیم. کلام در نکته 5 است. 3 مطلب رو در این نکته بیان می کنند که این 3 مطلب به ما کمک می کند که ماهیت استصحاب رو بیشتر بشناسیم. مطلب اول این است که می فرمایند از تعریف استصحاب روشن شد که قوام استصحاب به 2 امر است. یقین سابق که انسان یقین داشته باشد در گذشته این شیء موجود بوده است یقیناً، دوم شک لاحق. الان شک دارم که امروز آن شی موجود است یا نه. این قوام استصحاب است. قوام استصحاب به این 2 امر. خب بنابراین اگر سابقا من یقین به امری داشتم ولی امروز در خود آن یقین شک دارم، مثلا دیروز یقین داشتم زید عادل است، امروز یک قرائنی به دست آمده است که اون اعتقاد و یقین دیروز من باطل بوده. و دیروزم معلوم نیست زید عادل بوده یا نبوده. این مسئله از باب استصحاب خارج است، چون در باب استصحاب یقین سابق باید باشه. ولی الان شما در اون یقین خدشه کرده اید و احتمال می دهید که یقین دیروز شما هم خلاف بوده. این باب باب استصحاب نیست و اسم این مسئله رو علما می گذارن، میگن قاعده یقین و شک ساری. یعنی این شک آمد با اون یقین سرایت کرد، یقین دیروز رو هم خدشه‌دار کرد. آیا قاعده یقین حجت یا نه در جای خودش خواهد آمد. بعضی از علما به اخبار لا تنقض برای حجیت قاعده یقین استدلال کردند، ولی حرف درستی نیست. در جای خودش مرحوم شیخ ثابت میکنن که قاعده یقین حجیت ندارد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که در باب استصحاب باید یقین سابق باشه و شک بعد باشه. بنابراین اگه موردی داشتیم یقین الان بود، شک ما در گذشته بود، بخواهیم یقین الان رو به گذشته سرایت بدیم، این باب استصحاب نخواهد بود. مثالش مثلا دیروز زید شهادتی داده، دیروز شک داشتیم زید عادل است یا نه. حالا امروز یقین داریم که زید امروز عادل است. آیا میتونیم یقین امروز رو به دیروزم سرایت بدیم؟ بگیم انشاءالله دیروزم زید عادل بوده پس شهادتش قبوله. این مسئله از باب استصحاب اصطلاحی خارج است، چون در باب استصحاب اصطلاحی اول باید یقین باشه بعد شک، و در این مسئله اول شک است و بعد یقین. اسم این مسئله رو علما میگن استصحاب قهقرائی، یعنی استصحاب به زمان گذشته، به پشت سر، استصحاب به گذشته، به قهقرا. باز خواهد آمد که استصحاب قهقرائی دلیلی بر حجیتش نداریم و از محل بحث ما خارج است. این دو مطلب از سه مطلب تنبیه پنجم. عبارت رو بخونیم برسیم بزن. الخامس ان المستفاد من تعریف السابق از ظاهر استناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق. نکته پنجم این است، اون چه که استفاده می شود از تعریف سابق ما برای استصحاب. گفتیم استصحاب یعنی ابقاء و ماکان. مفصل در اول بحث استصحاب توضیح دادیم دو نکته از این تعریف استفاده می شود: یقین سابق، وجود سابق یقیناً، و شک لاحق. اون چه که استفاده می شود از تعریف سابق ما، اون چنون تعریفی که ظهور دارد در مستند بودن حکم به بقا به مجرد وجود سابق، اینا توضیحاتش در اول بحث استصحاب گذشت. ما چرا حکم میکنیم به بقاء عدالت زید؟ نه به خاطر وجود علته، نه به خاطر وجود دلیله، صرفا به خاطر وجود سابقه. اینا رو توضیح دادیم. تعریفی که ظهور دارد در استناد حکم به بقاء به مجرد وجود سابق، از این تعریف ما چنین استفاده می کنیم: ان الاستصحاب، این که استصحاب متقدم می شود به دو امر. قوام استصحاب دو امر است. استصحاب دو تا رکن داره، احدهما وجود شیء فی زمانه، یکی اینه که ما یقین داشته باشیم شیء در زمان گذشته وجود داشته، سواء علم به فی زمان وجوده. حالا می فرمایند در زمان استصحاب ما یقین به وجود داشته باشیم کافیه، ولو در زمان گذشته هم یقین نداشته باشیم. ما دیروز نمیدونستیم زید عادله یا نه، حالا که میخوایم استصحاب کنیم ادله قائم میشود بر این که یقینا دیروز زید عادل بوده، همین کافیه، یقین سابق داریم. پس یقین داریم دیروز زید عادل بوده، حالا شک داریم، استصحاب جاری میکنیم. سواء علم به، چه علم داشته باشیم به اون شیء در زمان وجودش، همون دیروز یقین داشته باشیم که زید عادل بوده ام لا، یا نه حالا که وقت استصحاب یقین داشته باشیم. نه لا بد من احراز ذلک، بله باید ما احراز کنیم اون وجود شیء رو در حین استصحاب، در حین اراده کردن حکم به بقا. حالا که میخوایم حکم کنیم به بقا اون شیء، حالا که میخوایم استصحاب کنیم، باید یقین داشته باشیم که اون شیء دیروز وجود داشته. حالا یقین ما به علم باشه فرقی نداره، اصلا خبر متواتر بیاد بگه زید عادل بوده، یا ظن معتبر بیاد بگه، ظن معتبرم قائم مقام علم هست، بیانه بیاد شهادت بده که زید دیروز عادل بوده، فرقی نداره. علایال همین قد یقین کنیم دیروز زید عادل بوده، چه اون عرض کنم که اطمینان ما به علم باشه یا به ظن معتبر باشه. ظن معتبر مثل این که بیانه امروز قائم بشه که زید دیروز عادل بوده. پس بیانه میگه دیروز که زید عادل بوده، حالا شک داریم، استصحاب عدالت جاری میکنیم. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شیء فی زمانه، میخوان اشاره کنن به قاعده یقین و شک ساری. اما مجرد عقیده داشتن به وجود شیء در زمانی، ما یقین داریم که ابتدا یقین داشتیم که زید دیروز عادل بوده، مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر،
با این که اون یقین ما زائل بشه در زمان دیگر، یعنی امروز بفهمیم که او یقین دیروز ما اشتباه بوده. فلا یتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحی، پس محقق نمی شود با این مجرد اعتقاد استصحاب اصطلاحی، بلکه این قاعده یقین و شک ساری هستش. من توهم بعضهم، ولو بعضی از علما مثل مرحوم کاشف الغطا توهم کردن جریان عموم لا تنقض را در این مورد هم، بعضی از علما فرمودن که یعنی چنین فکر کردن که احادیث لا تنقض قاعده یقین و شک ساری را هم شامل می شود، ولی چنین نیست. کما سننبه علیه، در جای خودش توضیح می فرمایند. این نکته اول. حالا مطلب دوم، و ثانی اشک فی وجوده فی زمان لاحق علیه. ما گفتیم قوام استصحاب به دو امر هست، یکی وجود سابق بود، باید یقین داشته باشیم شی در سابق وجود داره، این یقین ما هم از بین نرود، چیز توضیح دادیم، پس بنابراین قاعده یقین از محل بحث ما خارجه. رکن دوم استصحاب، شک در وجود اون شی است در زمان لاحق بر اون یقین. دیروز یقین داشتیم، حالا که زمان لاحق بر یقین است، شک داریم که آیا اون شی از کنم که هنوز وجود داره یا نه. این می شود رکن استصحاب. پس بنابراین فلو شک فی زمان سابق علیه، اگه کار برعکس بشه، اول شک باشه بعد یقین باشه، پس اگر شک کنیم در زمان سابق بر اون یقین، دیروز شک داشتیم زید عادل بوده یا نه، امروز یقین داریم که امروز زید عادل هستش، غلط استصحابه، پس این استصحاب نیستش. حکم امروز رو به دیروز بخوایم سرایت بدیم، این استصحاب اصطلاحی شمرده نمی شود. پس چیه؟ وقد یطلق علیه، گاهی اطلاق می شود بر این، عرض کنم که بر این گونه استصحاب، استصحابی که بله به صورت بله استصحابی که استصحاب اصطلاحی نیست، خلاصه استصحابی که یقین امروز رو به شک دیروز ما بخوایم سرایت بدیم، استصحاب اصطلاحی شمرده نمی شود. استصحاب مگر گفته میشه مجازن هست. در جای خودش میاد مرحوم شیخ انصاری اشاره ای دارن که این گونه استصحاب حجت نیست، یقین امروز رو ما به شک دیروز سرایت بدیم حجت نیست. البته فقها میگن در یک مورد، علمای اصول فقها میگن در یک مورد این گونه استصحاب حجته، اونم شک در، عرض کنم که نقل لفظ هستش. شما امروز یقین دارید صیغه امر ظهور در وجوب داره، شک دارید در زمان گذشته هم صیغه امر ظهور در وجوب داشته یا نه، یقین امروز رو به زمان گذشته میتونید در باب نقل الفاظ سرایت بدید، اونم استدلال میکنن بنای عقلا هست غیره هست. پس بنابراین این گونه استصحاب، یقین امروز به شک دیروز بخوایم سرایت بدیم، فقط در باب نقل الفاظ علما میگن حجت هست و بس، در بقیه ابواب حجت نیستش. نه، ممکنه امروز، حالا شما مثال مناقشه در مثال نکنید، فرض کنید مثال حیات رو بزنید، مناقشه در مثال مناقشه نیست. حالا ممکنه بگید فرض کنید عدالت اصلا همین امروز، ملکه عدالت جوری بوده که یقین داریم همین ساعت 10 امروز ایجاد شده، این که در یقین داریم امروز به وجود آمده، یعنی ساعت 10 امروز هستش، شک داریم آیا دیروزم بوده یا دیروز نبوده، استصحاب بله یقین امروز رو به شک قبلی سرایت بدید. مثال عدالت نزنید، مثال حیات بزنید، مثال طهارت بزنید، مثال هر چی، مثال های دیگه. خب مطلب دوم تمام شد. ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات اليه، اما لو لم يلتفت فلا استصحاب. مطلب سوم این است که می فرمایند در باب استصحاب لازم است یقین و شک ما، یقین و شک فعلی باشه. پس بنابراین یقین و شک تقدیری و فرضی فائده‌ای ندارد، به این معنا که شما در صورتی می توانید استصحاب جاری کنید که مکلف ملتفت باشه و توجه داشته باشه که یقین صادق داره و شک لاحق. اینجا یقینم فعلیست، شکم فعلیست، یعنی اگر درش نداره، حال غفلت نیست، حال توجه. به این میگیم یقین و شک فعلی. اما اگر خود انسان ملتفت و متوجه به این یقین و شکش نبود، بعدن متوجه شد که اگر یک ساعت قبل حساب می‌کرد یقین سابق داشت و شک لاحق. در اینجا که خودش متوجه اون یقین و شک نبوده، استصحاب جاری نخواهد بود. وجه این مسئله و دلیلش در آینده خواهد آمد که چرا یقین و شک فعلی لازمه. اما اینجا شیخ انصاری یه مثالی رو عنوان میکنند که سه فرض برای این مثال درست میکنند. در دو فرض میفرمایند یقین و شک فعلیست، بذار استصحاب جاریه. در یک فرض میفرمایند یقین و شک تقدیری و فرضی و با غفلت است، لذا استصحاب جاری نمی باشد. اما بیان مثال، فرض کنید یک ساعت به ظهر کسی یقین داشت که محدث، خب اینجا صورت اول این است که اول اذان ظهر که می شود شک پیدا میکنه که وضو گرفته یا نه، خودش التفات به این شکش داره، میگه یقین به هدف دارم، شک در طهارت دارم، استصحاب حدث جاری میکنه، میگه باید وضو بگیرم و نماز بخونم. اینجا استصحاب جاریه، خودش ملتفت شک. صورت دوم، اول اذان که میشه متوجه حالش میشه، شک میکنه که وضو گرفته یا نه، یقین به حدث داره، میاد استصحاب حدث جاری میکنه، استصحاب حدث میگوید طرف محدثه و امر به وضو گرفتن به عهدش میاد. بعد غفلت میکنه، فراموش میکنه و نماز میکنه. این نمازش باطله، بله دیگه وضو نمیگیره، فراموش میکنه نماز. اینجا این نمازش باطل است، چون استصحاب رو در حال توجه جاری کرد، امر به وضو گرفتن به عهدش آمد و این آقا وضو نگرفت. اینم شکی درش نیست، صورت دومه، همه قبول دارن که استصحاب جاری. صورت سوم، صورت سوم این است که یک ساعت به ظهر یقین داشت که محدثه، بعد غافل شد، دیگه حالت شک براش پیدا نشد، غفلت کرد. با همون غفلت نماز خوند. در این صورت بعد از نماز شک کرد که نمازشو با وضو خوانده یا نه. خوب دقت کنید، اینجا مکلف نمیتونه بگه اگر من قبل از نماز توجه میکردم شک که در طهارت داشتم و استصحاب حدث جاری میکردن، میگفتم محدثم، پس نمازم باطله. نه، این استصحاب میشه استصحاب فرضی و تقدیری. شما که قبل از نماز واقعا شک نداشتید، غافل بودید، چون شک فعلی نداشتید لذا استصحاب فرضی قبل از نماز جاری نیست. پس بنابراین الان میتونید به قاعده فراغ تمسک کنید، شک که در طهارت دارید بعد از فراغ عمل، شک بعد از فراغ معتبر نیست، بگی انشاءالله نمازم درسته. این صورت سوم شد استصحاب در شک تقدیری که حجت نیست.